أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 18 در دو مقام بحث صورت می‌گیرد. مقام اول درباره نظر به اجنبیه فیما عدل وجه و کفین است. تا اینجا بحث ما درباره مقام اول بود، گرچه بحث طولانی شد اما برخی از مباحثی که در مقام اول مطرح شد بحث‌های کلی بود، اختصاص به خصوص این مسئله نداره. در مواضع دیگری هم ما به این بحث‌ها نیازمندیم. مقام دوم درباره نظر به وجه و کفین. عبارت امام در تحریر این است: و کذا الوجه و الکفان اذا کان به تلذذ و ریبه و اما بدونها ففیه قولان بل اقوال الجواز مطلقا و عدمه مطلقا و تفصیل بین نظرت واحده فل اول و تکرار نظر فستانی و احبت الاقوال اوسطها. می‌فرماید همچنین صورت و دست‌ها اگر نگاه به اونها با تلذذ و ریبه باشه حرامه، چون قبلش در مورد سایر اعضاء مرئی اجنبیه بود که گفتن لا یجوز النظر. اینجا هم که می‌فرماید و کذا، یعنی کذا لا یجوز النظر الی الوجه و الکفین، در صورتی که نگاه با تلذذ و ریبه باشه، و اما بدون تلذذ و ریبه درش دو قول بلکه سه قول است: جواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا و تفصیل بین نگاه اول و نگاه دوم یا تکرار نگاه. نگاه اول اگر بدون تلذذ و ریبه باشد جایزه، اما نگاه بعدی جایز نیست. امام می‌فرماید احبت الاقوال اوسطها، یعنی عدم الجواز مطلقا. خب در مورد نگاه به دست‌ها و صورت زن اجنبیه و نامحرم، اگر با تلذذ و ریبه همراه باشد، خب این کاملا روشنه که جایز نیست. ما درباره نگاه با تلذذ و ریبه به تفصیل بحث کردیم که بالاخره نگاه با تلذذ قطعا حرامه، نگاه با ریبه هم حرمت طریقی داره. لذا بخش اول از این قسمت از متن تحریر جای بحث نداره که اگر کسی بخواد نگاه با تلزز به صورت زنی بکند این حرام است بدون تردید. ادلش هم قبلا گفته شد. ما کلا گفتیم نگاه به زنان غیر از زوجه در همه مواردی که جایز است اگر قصد تلزز و ریبه باشه حرام میشه، به محارم، به اهل ذمه، به بادیه نشینان، به صورت و دست های زن نامحرم، اینا همه حرام است قطعا. عمده اون بخش دومه که بدون تلزز و ریبه نگاه کردن به صورت زن نامحرم یا دستهای او آیا جایزه یا نه. البته درباره قدمین هم در ادامه بحث خواهیم کرد، چون یه بحثی هم در مورد استثنای قدمین روی دو پا از حرمت نظر به اجنبیه مطرحه. حالا فعلا درباره وجه و کفین داریم بحث میکنیم. اینجا امام فرمودن سه قول در مسئله وجود داره. یه عده قائل به جواز شدند بدون اینکه فرقی بین نظر اول و نظر دوم بگذارند. مطلقا میگن نظر بدون تلزز به صورت و دست زن جایز. یه عده مطلقا میگن جایز نیست، نه نظر اول و نه نظر دوم. خب عده ای هم تفصیل دادن که حالا ما هنگام نقل ادله این اقوال به قائلین این اقوال هم اشاره می کنیم. اما قول اول یعنی قول به جواز، یا حالا اول از قول به منع شروع می کنیم، از قول به عدم جواز. کسانی که قائل به عدم جواز شدند تعدادشون هم در بین قدما و هم در بین متوسطین کم نیست. از بعضی عبارات شیخ مفید، شیخ طوسی، از بعضی عباراتشون استفاده می شود که نظر به صورت و دستهای زن بدون قصد لذت جایز نیست. از مرحوم علامه این چنین حکایت شده، یعنی او هم قائل به در کتاب تذکره قائل به عدم جواز نظر شده، تذکرت الفقها جلد 2 صفحه 573، البته از این چاپ‌های قدیمیش. پسر علامه فخرالمحققین او هم قائل به عدم جواز شده، کتاب النکاح جلد ایزاه جلد 3 صفحه 6. از متأخرین هم بعضی همچنان قائل به عدم جواز نظر هستن. خب عمده این ما ادله این اقوال رو بررسی کنیم که به چه دلیل اینها قائل به حرمت نظر شدند، عدم جواز نظر ولو بدون تلزز. اولین دلیل آیه غزل، خوب دقت کنید. اینها میگن اطلاق آیه غزل اقتضا میکنه نظر به صورت زن هم جایز نباشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. آیه غزل دلالت میکنه بر وجوب غض بصر نسبت به زن اجنبیه، چون مطلق غض بصر مقصود نیست، حتما به قرائنی معلومه که اینجا منظور زن اجنبیه است. خب اگر غض بصر از زن اجنبیه به نحو عام لازم باشد بدون اینکه وجه و کفین استثناء شده باشه، این معناش اینه که نباید بهش نگاه بشه. معناش اینه که نگاه به این زن جایز نیست، بلکه چه بسا مقصود اصلی از آیه غض عدم جواز نظر به وجه و کفین باشه، چون در اون دوران متعارف این بود که بدن را می پوشندن، حتی روی سر هم چارقد می انداختن. بیشتر دست ها و صورت ها باز بوده، لذا از اونجا که کشف وجه و کفین در اون ایام متعارف بود و مخصوصا با توجه به شأن نزول این آیه که در روایت سعد اسکاف بیان شده و ما قبلا این روایت رو خوندیم، معلوم میشه آیه دستور به غض البصر میده از مجموع اعضای بدن مرأه حتی الوجه والکفین. بعد می‌فرماید من اگر در این آیه تبعیضی هم باشه منافاتی با این عموم و اطلاق نداره. یعنی آیه به نحو عام یا به نحو مطلق دستور میده به غض البصر از زن حتی الوجه والکفین، و من هم تبعیضیه است، اما معناش تبعیض در اعضاء بدن مرأه نیست، در نظر به اعضاء بدن مرأه نیست که مثلا از بعضی اعضا نگاه نکنید. معنای من تبعیضیه اینه که نظرهاتون رو کاهش بدید، ناقص کنید، از نگاهتون کم کنید، به نحوی که زن نامحرم را نبینید. مثلا سر به زیر بیاندازید، چشمها را به زمین بدوزید، معناش این نیست که چشمها را ببندید. پس تبعیضیه بودن من منافاتی با عموم وجوب قضا به حسب متعلقش نداره. تأنه معنای آیه اینه که قضا بسر کنید، نگاهاتون را از زن نامحرم باز دارید، ولی نه اینکه چشماتون رو ببندید. چشمها رو به زمین بدوزید تا اصلا چشمتون به زن نامحرم نیفته، حتی دست و صورتش. پس مستدل میگوید این معنایی که ما برای آیه کردیم منافاتی با تبعیضی بودن من هم نداره. بعد به یک مؤیدی استناد میکنه و میگوید مؤید عدم استثناء وجه و کفین در این آیه اون قسمتی از آیه است که در ذیلش نازل شده و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این مؤید این است که نظر به وجه و کفین هم جایز نیست، یعنی مؤید عدم استثناءه. چرا؟ چون امر به توبه که صورت گرفته، این دلالت بر این میکنه که گناه واقع شده، چون توبه وقتی است که زن بی از انسان سر بزنه. وقتی کسی گناهی بکنه به او میگن توب، یا اگر گروهی باشن میگن توبو. پس ذنب محقق شده، اون ذنبی که به نسبه الال جمیع محقق شده و دستور به اون داده شده چی میتونه باشه؟ نگاه به صورت زنها. یعنی که انه این متعارف بود، نگاه میکردن، این آیه نازل شد، فرمود قضا بسر کنید، به زنها نگاه نکنید، به صورت و دست زنها نگاه نکنید، و حالا هر کی هم تا حالا این کارو کرده یا میخواد بکنه، بالاخره یا این کسی که این کارو کرده توبه کنه، چون متعارف هم بود. پس امر به توبه دلالت بر این میکنه که ذنب حاصل شده. و کلمه جمیعاً که بعدش آمده، این خودش شاهد بر این است که مسئله نظر به وجه و کفین عام البلوا بوده. برای همینه که دستور به توبه دست جمعی میده، توبو الالله جمیعا. پس آیه عمدتا به نظر به وجه و کفین توجه داره. درسته به همه اعضاء بدن طبق این آیه نسبت به اونها باید قضا بسر بشه، اما یه قرینه است که بیشتر نظر به چیه؟ وجه و کفین. به این ترتیب به آیه قضا استدلال شده مبنی بر عدم جواز نظر به وجه و کفه. خب حالا این استدلال هایی که در این مقام ذکر شده عمدتا در کتاب استاء الرقاب بیان شده، اونجا حدود 8 آیه برای حرمت نظر به وجه و کفین مورد استناد قرار گرفته. حالا برخی از این آیات خب باز صلاحیت استدلال دارن، بعضی ها که این چنین نیستن. و اون تو که مرحوم آقای خویی هم اینجا نقل کردن، ایشون هم قائل به عدم جواز نظر به وجه و کفینه. اون چه که اینجا ایشون نقل کرده عمدتاً، حالا همه اون ادله رو نگفته، یه بخشیش یا بخش مهم ادله ایشون هم از اونجا اخذ شده. البته صاحب جواهر هم به بعضی از این ادله اشاره کرده. حالا ما اون مقداری که لازمه انشاءالله اینجا متعرض خواهیم شد. حالا ببینیم آیا آیه قصد دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین داره یا نه. اولا ما در مورد آیه قصد به تفصیل قبلا بحث کردیم، گفتیم آیه اساسا دلالت بر عدم جواز نظر به مرعی اجنبیه ندارد تا بخواد اطلاق یا عمومش شامل وجه و کفین بشه. ما تقریبا از اون 8 یا 9 احتمالی که ذکر کردیم 1 یا 2 احتمالش دلالت بر عدم جواز نظر به مرعی اجنبیه می کرد. اکثر احتمالات اصلا اجنبیون عن النظر الى المرأة الاجنبی. بعضی ها می گفتن که آیه دستور داره، دستور به قصد بصر عن العوره داده. ما نظری که اختیار کردیم این بود که آیه دستور به قصد بصر داده نسبت به وجه و کفین، اما گفتیم قصد البصر به معنای بستن و نگاه نکردن و چشم به زمین دوختن نیست، بلکه قصد بصر به معنای نگاه ابزاری داشتنه. اتفاقاً طبق اون تفسیری که ما از آیه قصد کردیم این خودش دلیل بر جواز نظره. طبق اون تفسیر قدر مسلم اینه که این آیه دلالت بر عدم جواز نظر به مرعی اجنبیه نداره. یا مثلا برخی گفته بودند دلالت بر وجوب قصد بصر نسبت به مایجب و ستره دارد، یا برخی گفتند دستور به قصد بصر داده شده اما حرم الله. خب اکثر این احتمالات ملاحظه فرمودید اساسا به اصطلاح ارتباطی به مرعی اجنبیه نداره. لذا اگر ما گفتیم آیه قصد اجنبیون عن نظر الی المرأة الاجنبیه، دیگه قابل استدلال نیست، چون اساس این استدلال بر اطلاق یا عموم قصد بصره، وجوب قصد بصره. خب اگر اصل دلالتش بر این جهت منتفی باشه، دیگه نوبت به اخذ به عموم و اطلاقش نمیرسه. این اشکال اول که خب علل قاعده یه اشکال مبنایی میشه. بالاخره اون میگه من آیه رو اینجوری میفهمم. اما مؤیدی که ایشون ذکر کرده فرمود امر به توبه دلالت بر تحقق ذنب دارد. این که آیه دستور میده به توبه، اون هم به عموم مردم، معناش اینه که گناهی صورت گرفته، گناه هم نگاه به وجه و کفینه. خب این واقعش اینه که لزوماً ازش تحقق ذنب استفاده نمیشه. اینکه توبو الالله، به سوی خدا بازگردید، حتی با فرض عدم تحقق ذنب هم سازگاره. یعنی چی؟ یعنی میخواد دستور بده طبق دستور خدا عمل کنید، اجتناب کنید عن نظر عرض به حضور شما الا ما یؤدی الى الذنب. در واقع دستور میده به پیشگیری از گناه. اگر به کسی بگن گناه نکنید یا بگن توبه کنید، توبه کنید به این معنا که رجوع به خدا بکنید، این معناش چیه؟ ها؟ این هم میسازه با این که گناه کردید و بازگردید، هم میسازه با این که از چیزهایی که منجر به گناه میشه اجتناب کنید، توبه کنید، به سوی خدا برگردید. توبه کنید یعنی رجوع الالله بکنید. رجوع الالله یعنی از این راهی که به سوی گناه ختم میشود بازگردید، نه از خود گناه. قناعت فرمودید؟ پس امر به توبه دلالت بر تحقق ذنب نداره. اما کلمه جمیعا هم دلالت بر این که این مسئله عام البلوا بوده و شایع بوده نمی کنه. همه بازگردید. خب این احتمالی که مستدل گفته که چنه همه این ابتلا رو داشتن و معلومه چیزی که همه بهش مبتلا بودن نظر به وجه و کفه این بوده، این ازش استفاده نمی شود که این مطلب یعنی نظر به کفه این یا کشف وجه و کفین شایع بوده. نه، همطور که از روایت سعد اسکاف هم معلوم می شود اون چه در اون ایام شایع بوده بالاتر از وجه و کفین بود. آذان یعنی گوش ها، گردن قسمت بالای سینه، اینا همه مکشوف بود. با توجه به این که اون چارقدی که روی سرشون می انداختن اون رو پشت گوشها قرار می دادن، قهرن قسمتی از گردن خود گوشها و یه قسمتی از زیر گردن دیده می شده. پس مسئله کشف کفین و وجه فقط نبود، بلکه فراتر از وجه و کفین در اون ایام شایع بوده. لذا نمیتونه به استناد این بگه خب این داره دستور میده به قض بسر عن الوجه ول کفین و مسئله توبو، یعنی این امر به توبه و ذکر جمیعا در ذیل آیه دلالت بر این مطلب ندارد. به علاوه ثالثاً این که اساساً ممکنه این آیه حمل بشه بر نظر شهوانی، یعنی که انه آیه میخواد بگه نگاه شهوانی نداشته باشی، نگاه آلوده نداشته باشین. خب اگر نظر آیه به نگاه شهوانی باشه، این دیگه ارتباطی با بحث ما نداره، چون بحث ما چیه؟ نگاه بدون تلذذ، نگاه بدون تلذذ و ریب منظوره. مدعا اینه، اینو میخواییم جواز یا عدم جوازش را ثابت بکنیم. پس یحتمل که آیه اساسا ناظر به نظر شهوانی باشه، بنابراین به نظر میرسه آیه قذ دلالت بر عرض به حضور شما حرمت نظر یا عدم جواز نظر نمی کنه. آیه دوم، یکی دیگر از آیه هایی که مورد استناد قرار گرفته آیه حجابه، یعنی آیه 53 سوره احزاب. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انا. تا میرسه به اینجا: و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. اگر از شما چیزی خواستند، از شما درخواست کردند، من وراء حجاب شما سوال کنید، و این برای قلوب شما و قلوب زنان پاکیزه‌تر، اطهر است. خب این آیه البته خطاب به زنان پیامبره، دستور میده به اونها که وقتی که لازمه حتما حجاب را رعایت کنید. فاسألوهن من وراء حجاب، کأنه اوقات زنان از این حیث دو بخش داره. گاهی از اوقات نیاز هست به ارتباط با دیگران، گاهی از اوقات نیازی نیست، تو خانه است، هیچ کاری هم نداره و هیچ در معرض قرار نمیگیره که دیگران بخوان مثلا ببینن اونها رو. در مورد زنان پیغمبر اولا ببینیم آیه چی رو ثابت کرده، تا بعد بریم سراغ تعمیمش به سایر زنان. در مورد زنان پیامبر دستور به سؤال من وراء الحجاب داده: فاسألوهن من وراء حجاب، یعنی درخواست در خانه ها از وراء حجاب باشد. کسی که میره سراغ متاعی یعنی نیاز داره. اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء، اگه میخواید یه متاعی رو از زنان پیامبر مطالبه کنید، این سؤال و درخواست شما من ورای حجاب باشه. این معلوم میشه ناظر به وقتی است که نیاز هست. انسان وقتی نیاز داره، مثلا غذایی میخواد یا چیزی میخواد یا کالایی میخواد، میره درخواست میکنه. وقتی نیاز نداشته باشه بی جهت که نمیره متاعی رو از کسی بخواد. پس معلوم میشه وقت حاجت بوده. در وقت حاجت دستور به ستر داده، به همین جهت هم معروف شده به آیه حجاب. این آیه معروف شده به آیه حجاب. بعد می‌فرماید اگر در محل حاجت چنین باشد که باید من ورای حجاب باشه، فی غیر محل الحاجه که به طریق اولا باید من ورای الحجاب باشه. یعنی اگر یه مردی مثلا این با زنان پیغمبر کار داره، ضرورتی پیش آمده، حاجتی هست، باید این حاجتش رو من ورای الحجاب مطرح کنه. خب اگر حاجتی نداره، این دیگه به طریق اولا باید من ورای الحجاب باشه. پس اصل آیه لزوم ستر و حجاب و پوشش را برای زنان پیغمبر ثابت میکنه. منتها در ادامه دارد ذالکه اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این خطاب به مردان میگوید این برای شما عرض به حضور شما خب پاکتره، پاکیزه تره. اما و قلوبهن هم در ادامه آمده، یعنی ذالکه اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این که من ورای الحجاب شما درخواستتون رو بگید، هم برای قلب شما بهتر، هم برای قلب اونها، چون این باعث طهارت قلبی میشه. یعنی که انه علت لزوم ستر و حجاب برای زنان پیغمبر حفظ طهارت قلبی مردان و زنان پیامبره. بالاخره اینجوری حفظ میشه خطراتی که ممکنه با مواجهه بدون حجاب و بدون پوشش پیش بیاد، از قبیل زنا و آلودگی های قلبی و امثال اینها. عرض به حضور شما این دیگه پیش نخواهد آمد. اون وقت چون این علت ذکر شده برای لزوم ستر و حجاب، دیگه اختصاصی به زنان پیامبر نداره، چون این مسئله یه حفظ طهارت قلوب برای سایر مردان و زنان هم هست. یعنی که انه حجاب از این جهت که باعث حفظ طهارت قلوب، باعث طهارت قلوب مردان و زنان می شود، بر همه واجبه. خب حالا تا اینجا چی واجب ثابت شد؟ لزوم ستر و حجاب زن. خب این لزوم ستر و حجاب یعنی استثناء هم نشده، شامل صورت هم میشه. خب این نهایتش اثبات میکنه وجوب ستر وجه و کفین رو. این چه ربطی به نظر داره؟ ها؟ چرا؟ این استدلال برای اینکه تمام بشه این ذیلم میخواد که خب اگر ستر واجب است این مقدمه عدم و نظر رجله. در همون بحث گذشته هم گفتیم ستر واجبه، حجاب لازمه برای همه زنان، حفظن لقلوبهم، اما این همه مقدمه است برای اینکه مرد نگاه نکنه. پس نظر مرد به زن مطلقا حتی الوجه و الکفین جایز نیست. اینم دلیل دوم. تا حالا بعد ببینیم که جایز هست.